برنامه هفتگی پنجشنبه سوم نوامبر سال 2005. خب، من احمد هستم. به برنامه 37 ما گوش میکنین. در این برنامه من در مورد کتابخونه های دیجیتال صحبت میکنم. علی هم که متخصص تلویزیون هستش این دفعه به رادیو رو آورده و در مورد رادیو صحبت میکنه که یک رسانه دیگه هستش، و دکتر علیزی هم برنامه ورزشی خودش رو برای ما اجرا خواهد کرد. خب، در این برنامه میخوایم در مورد کتابخونه های دیجیتال صحبت بکنیم. کتابخونه های دیجیتال کتابخونه هایی هستن که به صورت آنلاین قرار میگیرن و از اسکن شدن یک سری کتاب هایی که الان در دسترس همگان هستن در حقیقت به وجود میان. این کتاب هایی که ما الان میبینیم به صورت کاغذی هستن، چاپ شده هستن، ولی خب همه اینا دیجیتالایز میشن یا به صورت کامپیوتری به صورت دیجیتال در حقیقت در میان و روی وب قرار میگیرن برای استفاده همه کسایی که میتونن از وب استفاده بکنن. در حقیقت راه های مختلفی برای عرضه دیجیتال هستش، از روی از قبیل سی دی یا تیپ یا انواع اقسام چیزها، ولی با اومدن اینترنت همه این چیزها متحول شده الان و میتونن از طریق خطوط شبکه اینترنت در حقیقت اطلاعات رو رد و بدل بکنن. این یک انقلاب بزرگی در صنعت کتاب هستش و شرکت های خیلی بزرگی الان دارن سعی میکنن که یه قسمتی از اون بازار رو به خودشون اختصاص بدن. دو شرکت اصلی که خب به هر حال همه میدونیم که سردمدار این موارد بودن، اصلی اونها خب به هر حال آمازون هستش. آمازون که یه شرکتی هستش که کتاب فروشی بوده و الان البته خب همه چیز رو داره، آنلاین فروشه، ولی خب هنوز هم یکی از قسمت‌های عمده درآمدش میشه گفت کتاب هستش. من خودم موقعی کتاب میخوام بخرم بیشتر کتابایی که میخوام بخرم از رو آمازون پیدا میکنم و بیشتر موقع هم الان از رو آمازون سفارش میدم، به خاطر اینکه یک حالت خیلی خوبی داره، به خاطر اینکه من همه کتابام قبلا از آمازون خریدم خیلی هاشو و خیلی اینترفیس یا اون صفحه ساده و خوبی داره. وقتی من لاگین میکنم دیگه همه اطلاعات منو داره، میدونه چه نوع کتابایی بیشتر دوست دارم، خودش ریکامندیشن یا پیشنهاد میده و یه دونه وان کلیک آپشن داره، یعنی که با یه دونه دکمه میتونی در واقع کتابو خریداری بکنی، که این به هر حال چیزای خیلی خوبی هستش که واقعا به کسایی که از وبسایت استفاده میکنن این قابلیت رو میده که راحت تر خرید بکنن و در واقع اعتمادشون به سایت بیشتر بشه و از چند تا خرید. چون مثلا آمازون یک کاری که میکنه خیلی خیلی سریع برای من میفرسته کتابا رو، و مثلا من وقتی که سفارشش میدم شاید 2-3 روز بعدش طول نکشه که کتاب رو دارم. به هر حال یکی از چیزاش هست، یکی از چیزایی هم که دیگه هم داره قیمتی پست کردنش هستش که از سفارش‌های بیشتر از $25 معمولا مجانی هستش که خیلی این مزیت خیلی بزرگی هستش. به هر حال همه شرکت‌ها الان سعی می‌کنن که یه قسمتی از این مارکت رو یا همین بازار رو بگیرن، بازار کتاب های آنلاین. خود آمازون یه قسمتی رو باز کرد چند وقت پیش به اسم آمازون شورتس فکر میکنم بود، که این قسمت کتاب های خیلی کوتاه مثلا 20 صفحه این حدودا رو داره تو خودش. اگه برین تو وبسایت amazon.com اون بالاش در واقع میتونین پیدا بکنین که آمازون شورتس رو، و هر کدوم این کتابا رو میشه به صورت آنلاین خریداری کنین، یعنی که این کتابا برای شما پست نمیشه ولی نسخه دیجیتالش برای شما ایمیل میشه. این یه مزیت خیلی بزرگی داره به خاطر اینکه دیگه اون طول کشیدن یا تأخیری در دریافت کتاب رو شما نخواهید دید، ولی در این حال یک ضرری هم داره، اینکه خب آخر روی کتاب نمیبینین بعد روی کامپیوترتون ببینین. حالا قیمتش خیلی جالب هستش که 49 سنت هستش، یعنی کمتر از $1، کمتر از $0.5 شما میتونین کتاب رو خریداری کنین و بخونین. که به هر حال نکته خیلی مهمی از کتاب‌های البته کوچیک هستش دیگه. حالا هر دو تا اینها هم گوگل هم آمازون دارن میرن به سمت اینکه کتاب‌های دنیا رو دیجیتال بکنن. همونطور که می‌دونین گوگل شروع کرد به دیجیتال کردن همه کتاب‌های دنیا، همه کتابخونه‌ها رو سعی می‌کرد که دیجیتال بکنه و در حد اسکن بکنه همه صفحاتش رو، ولی با موفقیت خیلی بالای مواجه نشد به خاطر اینکه از طریق قانونی مسئله براش پیش اومد. البته خب الان خیلی به نفع شده، خیلی چیزها رو برده، به هر حال داره جلو میفته توی این مسئله، ولی به هر حال یکی از مشکلاتی که داره اینه که هنوز مسئله کپی رایت رو حل نتونسته بکنه با مسئله دیجیتال یا کتاب‌هایی که دارن دیجیتال میشن. گوگل همین دیروز اعلام کرد که میخواد صفحه های کتاب ها رو صفحه به صفحه نشون بده و دوباره شروع میکنه به اسکن کردن کتاب هایی که جزو پابلیک دومین هستن. پابلیک دومین ها اونایی هستن که در واقع کپی رایتی ندارن و مال کس خاصی نیستن، به هر حال یا کپی رایتشون منقضی شده. به خاطر همین اینا میتونه الان راحت اسکن بشن و روی وبسایتشون قرار داده بشن. وبسایتی که میتونین این کتابا رو پیدا بکنین print.google.com هستش که الان داره یک گروه بزرگی از همین پابلیک دومین ها یا کتابای آزاد رو در حقیقت میذاره روی وبسایتش که خب برای خیلی انقلاب بزرگی هستش. حالا این کاری که الان دارن میکنن با دانشگاه های خیلی بزرگی هم قرارداد بستن، با دانشگاه استنفورد و هاروارد و میشیگان و آکسفورد و اینا، با این کتاب خونه های این دانشگاه ها در کتاب قرارداد بستن و دارن این کارهایی میکنن که همه اینا رو آنلاین قرار بدن. از طرف دیگه آمازون که این خبر شنید، همون باز اون هم همین دیروز بود که خبر جدیدی در موردش اومد و این بودش که آمازون در حقیقت داره کاری میکنه که کتاب‌ها رو صفحه به صفحه بفروشه. یعنی الان وقتی می‌بینیم آمازون داریم خرید میکنیم، یک کتاب ازش $50 می‌خری و استفاده میکنی، ولی الان دارن کاری میکنن که اگه کسی به یک مطلب خاصی از کتاب علاقه‌مند هستش میتونه بخرتش مثلا صفحه 10 تا 15 رو و فقط پول اون چند صفحه رو بده. چیزی که سی اوشون یا رئیس شرکت آمازون جف بزوس داشت میگفت این بودش که یک وین 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 سیچویشن هستش، چون این توی مثلا تجارت ما داریم وین وین یا بورد بورد، موقعیت بورد بورد داریم. این میگه که بورد 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 هستش به خاطر اینکه هم برای خوانندگان خوبه، هم برای پابلیشر ها یا منتشر کنندگان و هم برای نویسندگان. برای هر سه نفر توی این مسئله دارن زینف خواهند بود، چون در خواننده کمتر پول مصرف میکنه و در فروش صفحات کتاب هم برای هم منتشر کنندگان هم افرادی که می نویسن کتاب رو نویسندگان به نفعشون خواهد بود. یک برنامه جدیدی هستش که آمازون قرار شروع بکنه، برای خیلی چیز جالبی هستش، چون که برای یک مقدار خیلی کمی پول شما میتونین یک اطلاعاتی که دقیقاً نیاز دارین رو بخرین. یک برنامه دیگه هم که آمازون شروع کرده و یه فکر خیلی جالب هست، اونم این هستش که کتابی رو مثلا شما میخرین ولی میخواین در این حال هر جایی که هستین ازش استفاده هم بکنین. علاوه بر این که اون کتاب خودش به دست شما خواهد رسید، یه مقدار کمی پول میگیرن و اون کتاب رو به عنوان دیجیتالش رو هم در اختیار شما قرار میدن. برای مثال یه کتابی که مثلا $20 باشه، حدوداً $2 میگیرن و نسخه دیجیتالش رو در اختیارتون قرار میدن که هر جای شما خواستین، هر موقع خواستین میتونین آنلاین ازش استفاده بکنین. هنوز این مسئله کاملا معلوم نیستش و کسی که حق کپی اون کتاب رو داره میتونه تصمیم بگیره که آیا اون کتاب نسخه حقیقت دیجیتالش روی صفحه آمازون قرار میگیره یا نه و آیا میتونن مردم پرینتش بکنن، دانلودش بکنن یا نه. که به هر حال این هم باز میشه گفت یکی از چیزایی هستش که در این انقلاب دیجیتال شدن کتاب ها خیلی کمک خواهد کرد. به هر حال همه و همه این چیزها به طرفی خواهند رفت که برای خواننده حالت احساس بهتری رو فراهم بکنن، و یکی از نکاتی که خیلی مهم هستش اینه که سریعتر به اطلاعات دسترسی پیدا کنن، و این هم میدونی همونطور که میدونی یکی از اهداف اصلی اینترنت و شبکه هستش.
بعد این هم صحبت کردن راجع به تلویزیون اینا، فکر کنم وقتشه که راجع به یه رسانه دیگه هم صحبت بکنیم. من راستش هم راجع به رسانه قدیمی تر و پرطرفدارتر، حالا به نوعی که رادیو هست، صحبت بکنم. سالهای سالی که الان ما میشنویم که رادیو به این شیوه فعلیش به زودی از بین میره و دیگه مردم طرفدار این نیستن و یه تغییر عمده توش ایجاد میشه و از اینجور حرفا، ولی اگه بخواید واقعا در نظر بگیرید رادیو به شیوهی که هست یه چیز نزدیک 30 40 ساله که تغییر خاصی توش ایجاد نشده، یعنی عملا میشه گفت تنها تغییر خاصی که توش ایجاد شده، تنها تغییر مهمی که جدیداً اتفاق افتاده، این رادیوهای دیجیتالی ماهواره‌ای هستن که برای اولین بار اجازه میدن که اطلاعات خیلی بیشتر از اون چیزی که قبلا ارسال میشده ارسال بشه. حالا راجع به اون یه دفعه دیگه صحبت میکنیم، ولی رادیو به همون شیوهی که از قدیم بوده و به عنوان یه رادیو اف ام یا ای ام که روش برنامه پخش کنن خیلی سالی که هستش و هنوزم طرفداری خودش رو داره. شاید مهمترین دلیل این قضیه این باشه که خیلی رادیو وسیله ارزون و کاربردش هم خیلی ساده هستش، و از اون مهمتر این که شما رادیو رو فقط گوش میکنی و موقعی که دارین این رادیو رو گوش میکنی میتونین به کار دیگه‌تون بپردازین و مجبور نیستین مثل تلویزیون بشینین روبروش یا مثلا حتما توجه بکنید بهش. میتونین موقع رانندگی کردن مثلا آدم به رادیو گوشه یا موقع کار کردن کد نوشتن به رادیو گوش کنه، هیچ اتفاقی هم نیفته. به همین دلیل هم میبینیم که مثلا تقریبا هر جایی که شما میرین رادیو هستش. ماشینای جدید خب خیلیشون ام پی 3 پلیر دارن، سی دی پلیر دارن، ولی حتی ماشینای قدیمی تر یا ماشینای جدید همشون رادیو رو دارن. همینطور گوشی‌های موبایل خیلیشون رادیو دارن، خیلی از ام پی 3 پلیرها جدیدن رادیو دارن. این پرطرفدار بودن رادیو باعث شده که خب خیلی پیشرفت بکنه رادیوها و ارزون بشه، و شما الان میتونید با 4 5 دلار یه رادیوی خیلی کوچیک بخرید که مثلا 30 40 تا کانال هم حالا داخل آمریکا بگیر و مقایسش کنید اینو با مثلا با قیمت یه MP3 پلیر که مثلا حداقل 70 80 دلار هستش. و از اون طرف شما چیزی که می‌بینین اینه که منهای آیپاد نانو که واقعا خیلی MP3 پلیر کوچیک و خوبی هستش، برای MP3 پلیرایی که بودن اگه خیلی کوچیک بودن حجم دیتایی که توشون بود مثلا در حد چند صد مگ بیشتر نبود، و این باعث میشد که شما مجبور شین که مثلا حداکثر نیم ساعت یا مثلا حداکثر 1-2 ساعت بیشتر روش نتونین آهنگ ضبط بکنی و این خیلی سری خسته کننده میشه، در حالی که با رادیویی که از اونم کوچیک‌تر و وزنش هم نه وزن همون یه دونه باجی قلمیه که توش میندازین میتونین تعداد زیادی کانال دریافت کنین و مدت زیادی بهش گوش کنین ببینین که آدم خیلی خسته بشه. خب من چون اصولا علاقه دارم به طبقه بندی کردن همه چیز، یه طبقه بندی هم میکنیم کانالای رادیو، نه انواع رادیوها به معنی این که رادیو مثلا اینترنتی داریم، رادیو ایم داریم، اف ام داریم، رادیو دیجیتالی داریم که خیلی هاشون معروفه به رادیو ایکس ام، به این معنی که کانالای رادیویی رو میایم تقسیم بندی میکنیم به سه تا قسمت عمده. خب بیشترین کانالای رادیویی حداقل تو آمریکا کانالای موسیقی هستن که همونطوری که از اسمشون مشخصه تنها کاری که میکنن پخش کردن اواخر آهنگ هاست. یه سری رادیوی دیگه، سری کانالای دیگه هستن به اسم تاک شو رادیو که اینا رادیوهایی هستن که توش معمولا برنامه اجرا میشه، یعنی چند نفر میان یا مثلا میزگردی دارن صحبت میکنن، یا اینکه یه گفتگویی میشه، یا مثلا تئاتری توش اجرا میشه، تئاتر رادیویی اجرا میشه، شبیه به اون چیزی که ما کانال اصلی رادیویی که توی کانال یک رادیویی که توی ایران داشتیم مثلا سال بود. یه بخش دیگه شون هم که خیلی باز طرف خیلی تعدادشون زیاد نیست کانالای خبری هستش که شبیه تن چیزش تو ایران همون رادیو پیام بود که مرتبا اخبار مختلف میگفت و مثلا اخبار ترافیکی و اخبار آب و هوا اینا رو میگفت. رادیویی که کارشون پخش موسیقی هست خب پرطرفدارترین هستن و تعداد این کانال هم از همین کانال ها بیشتر هستش. همین دورور ما توی شمال کالیفرنیا شاید بشه گفتش من زی که راحت میشه از اینکه 30-40 تا کانال موسیقی رو گرفتش روی کانال روی رادیو اف ام یا رادیو ای ام. و یه چیز با مزه‌ای که راجع به این کانال ها میشه گفت اینه که هر جای آمریکا که شما برین از روی این کانالایی که میتونین بگیرین و تعداد این کانال، تعداد نوع موسیقی که این کانال پخش می‌کنه، میتونین به فرهنگ اون ملت، اون بخش از آمریکا آدم پی ببره. خب سمتی که ما هستیم اکثر کانالا کانالایی هستن که آهنگای پاپ یا راک پخش میکنن، چون هم آدمی مثل کولد پلی، آوری لاوین و اینجور چیزا، و یه چند تا کانال مثلا کلاسیک، موسیقی کلاسیک و کانتری میوزیک هم هستش. سمت جنوب کالیفرنیا که بریم نزدیکتر به لس آنجلس که بشیم، تعداد آهنگا بیشتر تبدیل میشه به آهنگای رپ و هیپ هاپ. وسط اینجا که به قول معروف بخش کشاورزی کالیفرنیا هست، یا اینکه از کالیفرنیا که خارج میشیم سمت تگزاس یا اورگان که میرین وسط آمریکا، عملا تنها کانالای رادیویی که میتونیم بشنوی کانالای رادیویی هستن که کانتری میوزیک پخش میکنن. کانتری میوزیک یه واقعا موسیقی نسبتا محلی تر آمریکا هستش و عموما یه آدمی با یه قیافه کابوی و یه دونه کلاه کابویی داره یه گیتار میزنه و یه داستان خیلی ساده تعریف میکنه. آهنگی هستش که بیشتر مردم وسط آمریکا طرفدارش هستن. کانال ها در واقع موجیایی که دارن، کاری که انجام میدن علاوه بر این که خب به هر حال میان بین مثلا چند تا موسیقی رو معرفی میکنن و صحبت میکنن راجع به مثلا اتفاقاتی که مربوط به موسیقی هست، که مثلا طرف خواننده‌ای که داره از آهنگ پخش میشه مثلا کنسرتی داره یا چیزی داره، و اصولا به این آدما میگن دی جی، کسایی هستن که موسیقی ها رو انتخاب میکنن. به همین خاطر دی جی های معروف، آدمایی که معروف هستن تو این کارشون و میتونن آهنگا رو بگردن مثلا آهنگای خوب رو پیدا کنن و اینا، خیلی آدمای معروفی هستن. خب من اینم بگم که به هر حال به خاطر قانون کپی رایت و اینا، این کانالای رادیویی حق ندارن که هر چیزی که دلشون خواست رو پخش کنن، و اگه آهنگی پخش میکنن باید به تهیه کننده اون آهنگ خب به هر حال پولی بدن که بر حسب اینکه چقدر شنونده دارن و چند دفعه آهنگو پخش کردن قراردادی مختلف دارن این آهنگا رو پخش میکنن. و از اون طرف هم خب خیلی از این استودیوها خوششون میاد که خب موقعی که یه خواننده جدید دارن معرفی میکنن به شنونده ها، یا اینکه مثلا یه سی دی جدید از یه خواننده قدیمی دارن معرفی میکنن، خب اینا رو مثلا از یه سری از دی جی های معروف که مثلا کانالای خیلی پرطرفدار دارن از اونها خواهش میکنن که مثلا این آهنگا رو چند دفعه پخش کنن ببینن که ازشون پولی بگیرن، صرفا برای اینکه یه تبلیغی باشه واسه اینکه خب سی دی فروش بشه. چون به هر حال فرض کنیم مثلا هر سی دی نزدیک $15 هستش حداقل، و این خب اگه مثلا ملت دارن سی دی رو بخرن خب درآمدش خیلی هم بالا هستش. و البته همچنان قسمت عمده پولی که خواننده ها در میارن از کنسرت هاشونه، و تنها موقعی که یه نفر میتونه یه کنسرت موفق داشته باشه موقعی که خب مرتب مردم آهنگاش شنیده باشن و علاقه داشته باشن به آهنگاش، و همینجوری یه نفر نمیتونه کنسرتی بذاره که تمام بلیتش فروش بره. واسه یه جمع‌بندی که بکنیم، رادیویی کانالایی که موسیقی پخش میکنن همینجور کانالی هستش، همونطور که گفتم خیلی از این کانال کانالای پاپ هستن، به خصوص دور و بر ما کانالای آهنگای راک هست، آهنگای قدیمی تر راک هست، خیلی از کانال هستن که مثلا آهنگای دهه 60 و 70 رو پخش میکنن، آهنگای کانتری میوزیک همینطور، یا آهنگای هیپ هاپ، آهنگای کانالی هستش که موسیقی به زبانهای مختلف، مثلا این طرف ما خب اسپانیولی که زبانه پرطرفدار به خاطر نزدیکی به مکزیکو مکزیکی زیادی که هستن، یا مثلا توی سمت کانادا و اون طرف ها مثلا خیلی از کانال ها هستن که به زبان فرانسوی آهنگ پخش میکنن، و همجور چیزی به قول معروف میشه پیدا کردش. فقط شما کافیه که توی اون تیونرتون از تو بخش FM یه چکی بکنین، یه سی چک کانال خیلی راحت میتونه آدم گیر بیاره. یه نکته دیگه که فقط من بگم، اکثر کانالهای موسیقی روی FM هستن و نه روی AM به دلیل کیفیت بالاتر موسیقی که میشه از کانال FM پخش کرد، استریو هم میشه پخشش کرد، و به همین خاطر اکثر کانالهای موسیقی روی کانالهای FM هستن. از اون طرف خیلی از کانالهایی که برنامه‌های تاک شو روشون هست و کانالهایی که برنامه به قول معروف هست، خیلی‌هاشون اینا رو هنوز از قدیم رو کانالای AM موندن، به این دلیل که خب واسه صحبت کردن و اینا کیفیتی که کانالای AM میدن کافی هستش و هیچ اشکالی هم هیچ مشکلی هم ایجاد نمی‌کنه. این کانالایی که به عنوان این برنامه‌هاشون پخش میشه، همونطور گفتم شبیه‌ترین به چیزی که داریم همون کانال 1 رادیوی ایران هستش، رادیو سرسری که مرتب برنامه‌های مختلف هستش، در بعضی از ساعت‌ها ممکنه اخبار بگن. جدیدن به خصوص اینا خیلی پرطرفدار شده به دلیل اینکه ظرف چند سال گذشته آمریکا اصولا خیلی حالت سیاسی پیدا کرده و خیلی از این کانالایی که هستن رادیو آمریکا هستش یا کانال دیگه برنامه‌های سیاسی خیلی پرطرفدار و والا خیلی کانتروورسیال دارن که مثلا آدمایی مثل راشلیمبا یا هنیتی اینا میان مثلا توی برنامه‌ای دارن و مثلا اکثرشون هم البته رپابلیکن و به قول جمهوری خواه هستن، خیلی جدی مثلا طرف دو ساعت برنامه داره و هر چی دلش میخواد داد و حوال میکنه و خب مردم هم خیلی طرفدارشن. یکی دیگه از آدمایی که خیلی معروف هستش و برنامهش خیلی پرطرفدار بود آقای هوارد استرن بود که برنامه عجیبی داشت در مورد خودش، راجع به همه چی صحبت میکرد و الان هم به این دلیل که خب تمام کانالی که روی رادیو پخش میشه تحت قوانین FCC هستن و حق ندارن که روش از خیلی از کلمه های بد استفاده بکنن و همون دلیل هوارد استرن تصمیم گرفتی که نزدیک چند ماه دیگه برنامه رادیویی نداشته باشه و برنامه رادیویی روی کانال عادی نداشته باشه و بره روی کانال دیجیتالی ماهواره‌ای که هستش رو اون برنامه اجرا بکنه. یکی از معروف‌ترین کانالایی که هستش و کانالایی که با ما برنامه پخش می‌کنه کانال NPR هستش، National Public Radio، رادیوی ملی عمومی، که این خیلی برنامه‌هاش برنامه‌های حالت روشنفکرانه داره، خیلی مثل PBS که عملا میشه مدل کانال PBS تلویزیون، کانالای PBS تلویزیون هستش و اینا اکثر برنامه‌هاش برنامه‌ایه که اگه برنامه سیاسی ایده های دموکرات یا لیبرال توش هستش و برنامه‌های خبری خیلی زیادی داره، برنامه‌های تاریخی خیلی زیادی هم داره. کانالی هستش که هم سمت غرب آمریکا هم سمت شرق آمریکا که بیشتر دموکرات‌ها اینا هستن بیشتر طرفدار داره. خیلی از این کانال هم هستن که برنامه هاشون یه تم خاص داره به عنوان تم مذهبی، اکثر برنامه که پخش میکنن برنامه مذهبیه، چون مرتب از این برنامه کلیساها برنامه ضبط میکنن ازشون پخش میکنن، یا اینکه تمشون تم ورزشیه. معمولا این کانالی که تم ورزشی دارن یکی دوتا تیم که تیم محلی که به قول معروف پرطرفدار باشن انتخاب میکنن و مثلا خیلی جدی از اون تیم طرفداری میکنن و با اون تیم هم احتمالاً یه قراردادی میبندن، تمام برنامه‌هایی که تمام بازی‌هایی که اون تیم داره رو مستقیم پخش میکنن و موقعی که دارن پخش می‌کنن مثلا از اینطور طرفداری میکنن که بتونن به قول معروف طرفدارای اون تیم رو به عنوان شنونده بگیرن. آخرین نوع کانال رادیویی کانال‌های خبری هستن، مقاله آرشیوی که شبیه رادیو پیام تو ایران داشتیم که هر یه رو به یه رو مثلا اخبار رو پخش میکنن. یکی از خبرهایی که خب حتی اون موقع من ایران بودم خیلی تو اخبار پخش نمی‌شد ولی اینجا خیلی مهمه، قیمت سهام هستش، بورس سهام، خب بورس نیویورک بورس معروفی هستش، مرتبا تو خیلی از این کانال‌ها این قیمت ها رو تو طول ساعت کاری قیمت سهام میگن. و یکی دیگه از خبرها خبرهای ترافیکه، به خصوص ترافیک محلی توی صبح اول وقت یا بعد از ظهر که مردم دارن میان سر کارشون رو برمیگردن، اینا مرتبا این 10 دقیقه بار خبرها رو اعلام میکنن. آب و هوا هستش و خبرهای نشنال که خبرهای عادی که خبرهای سیاسی و بانار اجتماعی دیگه هم که هستی پخش میشه. اینا هم جز اینا هم به همون دلیل که چون کمتر موسیقی پخش کنن خیلی از این کانال ها روی کانال های AM هستش که کیفیت صدای خیلی بالایی نداره. دور و بر ما فقط بکنم دو تا یا سه تا کانال بیشتر نباشه که این به قول معروف به این حالت باشه. اکثر کانال هایی که دور و بر ما هست یا کانال های موسیقی هستن یا کانال هایی هستن که برنامه اینا پخش میکنن.
سلام شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی از سایت hafteji.hafteroz.com. در این هفته من فکر میکنم فقط در مورد فوتبال صحبت میکنم. خبر اولم در مورد تیم ملی ایران و بازی های تدارکاتی آینده ایران در تهران، جام LG. خبری هست از بازیکنان ایرانی در بوندسلیگا و لیگ ایتالیا. بازبینی خواهم داشت در مورد بازیکنان آسیایی که در حال حاضر در اروپا بازی میکنن. و آخرین خبر اینی که یه طرح پیشنهادی خودمه برای آرایش تیم ایران برای جام جهانی. در هفته که گذشت بالاخره جام LG مشخص شد، 4 تا تیم شرکت کننده چیا هستن و کیا هستن و این 4 تا تیم وارثان از توگو و پاراگوئه که اینها مسافرای جام جهانی هستن و تیم آخر تیم مقدونی است. نکته خیلی عجیب این ماجرا این بود که رومانی قرار بود به جای مقدونی بیاد ولی رومانی در آخر لحظه اعلام کرد که من در مسابقه شرکت نمی‌کنم و بهانه رو خستگی بازیکنان اعلام کرد. اما خبرهای دیگه‌ای که از سایت‌های دیگه میشه خون مبنی بر این بود که رومانی به دلیل اتفاقات اخیر سیاسی که در ایران افتاده در رابطه با سخنها و صحبت‌های رئیس جمهور ایران در رابطه با کشور اسرائیل باعث شد که رومانی این سفر خودش رو به ایران لغو کنه. به حال تیم پاراگوئه لیست بازیکناش رو اعلام کرده، جز دو سه بازیکن معروف خودشون بقیه بازیکناش رو از منتخب تیم‌های باشگاهی خود داخل کشور خودش برداشته. به این ترتیب در واقع میشه گفت پاراگوئه با تیم اصلی سه مسابقات شرکت نمی‌کنه. معروف این بازیکن این تیم اکونیاست که اکونیا توی دپورتیو لاکرونیا اسپانیا بازی میکنه و در این مسابقه رد جام التی 100% جز تیم پاراگوئه خواهد بود. تیم توگو هنوز بازیکناش رو اعلام نکرده و مقدونی هم تیمی بوده که در واقع از جمله تیم‌های درجه دو و حتی درجه سه اروپا حساب شده. در حال برانکو اعلام کرده که این مسابقه تدارکاتی خیلی خوبیه و ما اول میشه. حالا باید ببینیم که چقدر ادعاهای برانکو و در عمل ثابت میشه. خبر دیگه در مورد بازیکن ایرانی ایران در هفته که گذشت در بوندسلیگا و جام ایتالیا، هاشمیان در مقابل بلافل بازی کرد، در تمام 90 دقیقه ظاهر شد، با اینکه دو سه موقعیت رو به دست آورد ولی نتونست هیچکدومش رو به گل بسمر در هیچکدوم از صحنه‌ها نتونست گلی بسمر برسونه و با توجه به اینکه نسبتا بازی بدی انجام نداد خیلی جالب و عجیب بود که کیکر نمره 4.5 از 6 رو بنده. حاجه شده این که نمره بندی کیکر بر اساس اینه که یک بهترین نمره است و 6 بدترین نمره. مهدویکیا هفته پیش بی‌نظیر بود، الان دو سه هفته هست مهدویکیا پست خودش رو عوض کرده، الان به عنوان بک راست بازی میکنه، در واقع همونی که در مسابقات آسیایی امارات بازی میشه و حالا این پست بسیار درخشید و هفته گذشته مهدویکیا تونست در مقابل شالکه تنها گل بازی رو در مقابل شالکه به ثمر برسونه و به این ترتیب هامبورگ بازی خودش رو با نتیجه 3-0 به پایان میرسونه. زندی هم بعد از مدت ها بالاخره 90 دقیقه بازی کرد، بازی بسیار قشنگی رو انجام داد در مقابل بایر لورکوزن. زندی در تیم کایزرلاترن بازی میکنه و مدت های مدیدی بود که در ترکیب اصلی ظاهر نمیشد و در 4-5 بازی آخر 20 دقیقه 30 دقیقه 40 دقیقه بازی کرد، ولی بازی اخیرش در مقابل بایر لورکوزن در تمام 90 دقیقه در زمین ظاهر شد. سامان رضایی در تیم مسینا ایتالیا بازی خیلی خوبی رو انجام داد و تونست مسینا اولین برد فصلش رو در موقع لچه در خانه لچه به دست بیاره. نوید کیاک دیگر بازیکن ایرانی ایران در تیم بخوم فقط 7 دقیقه بازی کرد و این باستاب عملکرد بسیار ضعیفی بود که نوید کیاک در بازی اخیرش در دسته دو باشگاه آلمان داشت. بازی که بخوم انجام داد در مقابل تیم پدربورن بود. آخرین نفرم علی کریمیه. علی کریمی دو سه هفته‌ای که در ترکیب اصلی تیم بایر مونیخ ظاهر نمیشه. علی کریمی نه تنها هفته پیش در بوندسلیگا بازی نکرد در مقابل تیم کل برای بایر مونیخ، همچنین دیروز هم در جام باشگاه اروپا باز هم به میدان نرفت. 90 دقیقه روی نیمکت میخکوب شد. به نظر میاد که بازیکنهای هافک دیگه بایر مونیخ دارن جنبیدن و کم کم به ترکیب اصلی وارد میشن، از جمله سباستین دایسلر. دایسلر در دو بازی اخیر بایر مونیخ در مقابل یوونتوس هر دو بازی گل زد و همچنین در مقابل بازی با کلن هم هفته پیش بازی بسیار خوبی رو انجام داد. به هر حال به نظر میاد که علی کریم باید باز هم بجنبه و در این رقابت شدید میان هافک‌های بایر مونیخ کم نیاره. خبر آخر خبری که AFC یا Asian Football Confederation در رابطه با بازیکن‌های آسیایی در لیگ اروپا اعلام کرده. به حال بازیکن معروفی که از آسیا در اروپا حضور دارن عبارتند از فیلیپ شیلد نکاتای ژاپنی که همون بازیکن معروف تیم ژاپنه که در تیم بولتون واندررز بازی میکنه و هفته گذشته تونسته اسیستی داشته باشه، یه پاس گل بده و باعث پیروزی بولتون در مقابل چارلتون شد در لیگ برتر انگلیس. نفر بعدی پارک جی‌سونگ منچستریه که اصالتاً کره‌ایه که هفته پیش بازی کرد، منچستر بازی خوبی انجام نداد، 4-1 باخت و در واقع بازی این پارک هم خیلی معمولی بود. بعد هاشمی که قبلا توضیح دادم در هانوفر دیگه سئول کیونه که در تیم وولورهمپتون بازی میکنه در لیگ برتر انگلیس، یه گل بسیار زیبا رو در مقابل با بلکبرن راورز به ثمر رسوند. علی کریمی که رو بنچ بود، روی نیمکت بود، بازی نکرد. شونسه که نام آکامورای ژاپنیه که در تیم سلتیک بازی میکنه و بازی بسیار زیبایی رو برای سلتیک هفته پیش انجام داد و باعث شد که این بازی رو سلتیک به نتیجه 4 برد و دندی یونایتد در لیگ اسکاتلند غلبه کنه. نفر بعدی سانجی های چینیه که در منچستر سیتی بازی میکنه. منچستر سیتی هم تیم بسیار خوب لیگ برتر انگلیسه و در نیمه دوم وارد بازی شد در مقابل استون ویلا و باعث شد که با بازی خوبش تیم استون ویلا با نتیجه 3-1 شکست بخوره. مهدی مهدوی که صحبت رو کردم قبلا، دیگری ایناموتو ژاپنیه که برای وست برومیچ آلبیون بازی میکنه در لیگ برتر انگلیس، که در هفته گذشته در کالین کاپ انگلیس بازی بسیار زیبا رو انجام داد. اول آخر هم که آنه که تیم متس فرانسه بازی میکنه و کره‌ایه و یادتون هستش که این بازیکن باعث شکست تیم ایتالیا هم در جام جهانی شد. و نفر آخر هم یکی شینجی اونو یه فاینوردی ژاپنه و یکی هم لیون پیو کره‌ای مال تاتنهام که هفته گذشته به دلیل آسیب دیدگی در ترکیب اصلی نبود. و خبر آخر من و یا بررسی آخر من در رابطه با آرایش احتمالی تیم ایران در جام جهانی، به نظر میرسه که شاید چاره وجود داشته باشه که ترکیب دفاعی ایران به گونه عوض شه که شاید نتایج بهتری رو در جام جهانی برای ایران رقم بزنه. از دو سه هفته هستش که مهدویکی‌ها با تأخیراتی که در تیمشون صورت گرفته و توماس کال مربی هامبورگ به این فکر رسیده، تصمیم گرفته که مهدویکی‌ها رو در پست قبلی خودش در جام ملت آسیا بازی می‌کرد و در بازی آسیایی 96 امارات در اون پست بذاره که اون پست پک راسته. حالا به نظر من شاید این ترکیب ترکیب بدی نباشه، از اونجایی که نوستی خیلی در بازی اخیر ایران ندرخشیده و از طرفی ایران احتیاج مبرم به دو بازیکن بسیار سری در جناحین تیمش داره، شاید ترکیب بدی نباشه که در خط دفاعی ایران مهدویکی و کعبی رو در بک راست و چپ استفاده کنه و گل محمدی و رضایی رو در وسط. در بازمون هم که فعلا جانشین مناسبی برای ابراهیم میرزاپور وجود نداره. در خط میانی به نظر من بهتره که باز در راست و چپ زمین نویدکیا و کریمی بازی کنن و در وسط زمین زندی و نکونا. با اینکه زندی در واقع تبخوری در هافک چپ آنچنان از خودش نشون نمیده، با اینکه چون تک شب بازی میکنه و سریع بازی میکنه ممکنه عصای راست ایران در مرکز زمین میشه. در پست فوروارد به نظر من بهترین ترکیب ممکنه هاشمیان و برهانی باشه و در نیمه دوم و یا در اواخر بازی شاید علی دایی بتونه کمک کنه یا بلکس. و حال ایران جانشینان خوبی هم برای این بازیکن اصلی داره و من فکر میکنم که این ترکیب یه ترکیب بدی برای تیم ایران در راه در جام جهانی نباشه. حالا باید دید و دید که برانکو هم آیا همچین نظری داره یا خیر. و حال خبر این هفته فقط منوط به فوتبال بود. امیدوارم که هفته دیگه خبرهای دیگه غیر فوتبالی هم داشته باشم و حال شما رو به خدا بزرگ میسپارم تا هفته بعد. علیزی از کالیفرنیا. Even if my house falls down now, I wouldn't have a clue, because you're near me. خب شنوندگان عزیز، امیدواریم که از برنامه ما لذت برده باشین. اگر که پیشنهادی، انتقادی، چیزی دارین، حتما با آدرس ایمیل ما haftegi_radio@yahoo.com و یا با شماره تلفن 206-600-7344 تماس بگیریم و ما رو مطلع بکنیم. من احمد هستم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.